بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا وصاحبنا وولي أمرنا ناموس الدهر وولي الأمر الحجة ابن الحسن المهدي سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فاللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت صحت سلامت تعجیل در فرج حضرت ولی عصر سلام الله علیه، صلوات عنایت بفرمایید. السلام علی مهدی الامم و جامع الکلم، السلام علی القائم المنتظر و العدل المستشهر، السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويملأ به الأرض قسطا وعدلا. در روايات إسلامي بابي داريم بنام باب معرفة الله که فرمودن افضل شما اون کسی است که معرفت او به خداوند متعال بیشتر باشد. فرمودن معرفت الله سبحانه و تعالی اعلی معارف. از سید الشهدا صلوات الله علیه سوال کردن ما معرفت الله، معرفت به خدا چیست؟ حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، یعنی معرفت پیدا کردن به امام زمان خودت که خداوند متعال اطاعت او را بر ما واجب کرده است. و این حدیث مشهور و متواتر که اهل سنت هم نقل کردند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. و مراد از این معرفت به امام نه فقط اون معرفت به حسب و نسب امام است و اطلاعات فردی و عمومی، بلکه یعنی شناخت اون ویژگی ها و صفات امام، جایگاه امام عند الله عز و جل، خداوند این شخصیت بزرگوار را چه جایگاهی و ویژگی هایی و صفاتی به او عنایت فرموده. درسته که ما میگیم قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، پیغمبر اینجوره دیگه، قرآن میفرماد یا رسول الله بگو من مثل شما بشری بیشتر نیستم، من هم مثل شما بشرم، در ظاهر انسانی انسانم. قل انما انا بشر مثلكم، معنای بشر و مثلکم میدونید یعنی ظاهراً پیغمبر هم مثل ماست، در ظاهر اینجوره، همانند ما جسم مادی داره، در عالم ماده زندگی میکنه، دارای اعضا و جوارح، میشنوه، میبینه، میاشامه، ازدواج میکنه، فرزند دار میشه. اینها طبیعی است. انما انا بشر مثلکم. وجود مبارک ائمه هدا صلوات الله علیهم هم همین طورن. انما انا بشر مثلکم. اما توجه کنیم که این فقط در ظاهر این گونه است. سؤال این است که آیا وجود مبارک پیغمبر، وجود مبارک اهل بیت، وجود مبارک امام عصر صلوات الله علیهم در واقع هم همین طورن؟ یعنی مثل ما هستن؟ حقیقت اون بزرگواران هم مثل حقیقت ماست؟ قطعا این گونه نیست. ما حقیقتمون و نفسمون جوری است که اهل سهو و نسیانیم، فراموش میکنیم، خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، معصیت میکنیم. اهل بیت، وجود مبارک امام عصر صلوات الله علیهم که مثل ما نیستن، اونها اهل سهو و نسیان نیستن، اونها اهل خطا و اشتباه نیستن، اونها اهل گناه و معصیت نیستن. این کاستی ها و نقائص در وجود مبارکشون معنا نداره. فلذا اونجا که می فرماد انما انا بشر و مثلکم، یعنی ظاهرن مثل ما هستن ولی نفس اونها و حقیقت اونها که مثل ما نیست. خداوند متعال به این بزرگواران، خصوصا به وجود مبارک حضرت ولی عصر صلوات الله علیه، مقامی اعطا کرده که خارج از تصور و فهم ماست. معرفت پیدا کردن به امام زمان بسیار 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 مهم است. اما چند نکته. نکته اول این که ما هر چقدر تلاش بکنیم در معرفت به امام زمان که ضرورت هم داره، اما یادمون باشه به اون کنه و عمق شناخت پیرامون امام عصر سلام الله علیه نمیرسیم، نمیتوانیم که برسیم. میفهمیم که حقیقت و کنه وجود امام عصر سلام الله علیه شناختش برای ما ممکن نیست و این فهمیدن خودش یک نعمته. این که انسان بفهمد که نمیفهمد خودش یه نعمتی است. این که آدم خودش در جهل مرکب نباشه. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. این که ما بفهمیم که اون حقیقت بزرگوار رو به کنه و عمق واقع درک نمی کنیم. خود این معنا از بیانات و فرمایشات حضرات صلوات الله علیهم برای ما روشن میشه، برای ما پیدا میشه. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن همچنانی که شناخت و معرفت به کنه و عمق ذات خداوند متعال ممکن نیست. آیا کسی میتوانه ادعا بکنه که من خدا رو به کنه و عمق ذات او شناختم؟ خیر، اصلا شدنی نیست، محال است. او حقیقتی است بی نهایت و ما مخلوقات حقایقی محدود و اون نامحدود در ظرف و وجود این محدود نمی گنجه. محال شناخت ذات خداوند به کنه و عمق ذات. تا جایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود خدایا ما عرفنا که حق معرفتک، ببین پیغمبر داره میفرماد صلوات الله علیه، میفرماد خدایا ما عرفنا که حق معرفتک، خدایا اونچنانی که حق معرفت و شناخت تو هست ما به تو علم و معرفت پیدا نکردیم. و ما عبدنا که حق عبادتک، اونچنانی که حق عبادت تو هست ما تو را عبادت نکردیم. حق معرفت و شناخت، میدونید یعنی چی؟ یعنی اونچنانی که خداوند متعال خودش به خودش علم دارد و خودش خودش را میشناسد، پیغمبر میفرماد ما اونجور خدا را نمیشناسیم. من یه مثال میزنم، حالا اینا مثاله ها، آیون اونچنانی که شما خودتون به خودتون علم دارید، حقیقت خودتون رو میشناسید، نفس خودتون رو میشناسید، آیا من هم میتوانم اونچنان به شما علم داشته باشم؟ خیر، علم من در اثر همین مطالب و ظواهر دیگه، ولی شما خودت خودت رو بهتر از هر کس دیگری میشناسی. این رو مثال زدم ها، مثال زدم، چون مثال یک وجه مقربی داره، یک وجه مبعدی داره. اما اینجا یه پرانتز هم باز کنم، وجود مبارک امام عصر سلام الله علیه ما رو از خودمون بهتر میشناسه. اونچنانی که ما خودمون به خودمون علم داریم، امام زمان صلوات الله علیه ما رو از خودمون بهتر میشناسه. این پرانتز رو ببندم، فعلا باشه کنار. فرمود امام صادق سلام الله علیه که اونچنانی که رسیدن و معرفت به کنه و عمق ذات پروردگار ممکن نیست، همان گونه ما نمی توانیم عمق و کنه وجود مبارک امام عصر و اهل بیت سلام الله علیهم رو بشناسیم و پیامبر رو بشناسیم. او هم برای ما ممکن نیست، او هم برای ما ممکن. اما نکته اینجاست، هر کسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش از این منبع فیض و نورانی بهره‌مند میشه. هر کسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش متصل میشود به این منبع فیض، از این واسطه فیض الهی بهره میبرد، اما به اندازه خودش. مثال خواسته باشم بزنم، مثال دیگه، فرض بفرمایید الان شما خورشیدی که در آسمان هست رو می توانید ببینید، رو کنید به سمت خورشید، چشمها رو باز بکنید، به خورشید نگاه بکنید، می تونی ببینی، اما نهایتاً ظرف یک ثانیه دو ثانیه چشمت درد می گیره، اذیت میشه، چشمت رو می بندی. یعنی ظرفیت چشم ما به اندازه ظرفیت خودش از اون منبع نورانی داره فیض میبره، از اون حقیقت داره بهره برداری میکنه. نمیتونی یک ساعت زل بزنی به خورشید که این ظرفیت در این چشم وجود نداره. وقتی ظرفیت کم بود، بهره برداری هم کم میشود. وقتی ظرفیت انسان زیاد شد، اتصال به وجود مبارک ولی عصر صلوات الله علیه، بهره برداری از وجود مبارک حضرتش هم زیاد می شود. و راه افزایش ظرفیت، پالایش کردن این مهر و محبت و معرفت به امام زمان سلام الله علیه. گر معرفت دهندت مستغنی از دو کونی، گر کیمیا بیابی بی معرفت گدایی. این معرفت هست که کار میکنه. راه افزایش این معرفت و محبت این است که ما در آستان مقدس ولی عصر صلوات الله علیه به اون افتادگی و خضوع و خشوعی برسیم که در برابر حضرت مخلصانه عرض ادب کنیم، اخلاص داشته باشیم، افتادگی و خضوع در این آستان داشته باشیم. راهش اینه. ارزش اعمال ما در پیشگاه مقدس ولی عصر صلوات الله علیه به اندازه اون اخلاص و افتادگی و خضوع ما در آستان مقدسشون هست. لذا به ما دستور دادن فرمودن این معرفت پیدا کردن ضروره. هر چقدر معرفت پیدا کنی میتوانی این مهر و محبت رو پالایش کنی، اخلاص بیشتر و افتادگی و خضوع بیشتری پیدا بکنی. نگاه کنید علما، بزرگان ما هر چقدر سنشون بالاتر میاد، علمشون بیشتر میشه، افتادگی و خضوعشون هم بیشتر میشه. این درخت هر چقدر تناورتر میشه، میوه ها و ثمرات بیشتری میده و او افتاده تر میشه. وگرنه اگر انسان عمر رو در این جهت مصرف نکنه، خدای نکرده در عمرش اسراف کنه، اون چنانی که باید زحمت بکشه در این عالم بهره برداری کنه، این زحمت رو به خودش نده، میشه جزء زیانکاران در این عالم. بعضیا فکر میکنن آدمای خوبی هستن، مثل من، خودم رو عرض میکنم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بهتون بگم چه کسانی جزء زیانکارترین افراد عالمن؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی که در دنیا برای دنیا هی جون میکنن، تلاش میکنن و خیال میکنن انسانهای خوبی هستن، خیال میکنن آدمهای خوبی هستن، خیال میکنه نور چشم امام زمانه، اما پرده های حقیقت که کنار میره میبینه نه تنها نور چشمی امام زمان نبوده، بلکه خدای نکرده سربار و کل بر حضرت هم بوده، مثل من. خیال میکنه. یه بزرگواری رو دعوت کرده بود به این برنامه زندگی پس از زندگی، خیلی جالب بود. ایشون میگفت من خیلی تو دستگاه اهل بیت زحمت کشیدم، خیلی برای امام حسین خوندم، روزه خوندم، مداحی کردم، چه کردم، در حیات زحمت کشیدم. پیش خودم میگفتم به به چقدر ثواب جمع کردی، چقدر ثواب جمع کردی. میگفت وقتی در اون حالت قرار گرفتم و پرده ها کنار رفت، من نگاه کردم دیدم پرونده اعمالم همش ظلمته، همش سیاهیه، این همه من زحمت کشیده بودم در دستگاه اهل بیت، پس کو؟ اینا کجا رفت؟ چی شد؟ گفت اونجا من خودم فهمیدم که این اعمالی که داشتم اخلاص در این اعمال نداشتم، این اعمالم برای خدا نبود. بعد اون مجری بهش گفت که چطور اعمالت برای خدا نبود؟ میگفت هیئت میرفتم، در دستگاه اهل بیت زحمت میکشیدم، روزه هم میخوندم، چای هم میدادم، آخرش هم وای میستادم، هیئت تمیز میکردم، در هیئت هم میبستم میرفتم، اما می آمدم جلو این مردم که به به چه چه برای من می کردن، می گفتن به به خدا خیرت بده، می گو این ملت که از من تعریف می کردن من کیف می کردم، لذت می بردم، می گو اصلا من به خاطر همین می رفتم هیئت که مردم از من تعریف کنه. بعد می گو نگاه کردم دیدم پرونده اعمال ظلمات. آیون، برادرا، خواهرا، اخلاص یه حقیقتی است در عالم که اگر این در وجود ما نباشه اعمال ما به باد فناست، اعمال ما به باد فناست. دور از محضر شما، من پیش خودم خیال کنم خیلی آدم خوبی هستم، خیلی ثواب کردم، خیلی فلان کردم، بعد یهو چش باز کنم ببینم نه آقا جون خبری نبوده. این اخلاص رو باید از خدا خواست، باید التماس خدا کرد. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی رو. ایشون میفرمود مشکل با خدا میدونی کجا حل میشه؟ اصلا مشکل با کتاب خوندن و درس خوندن اینا همه مقدمه است، لازم هم هست، اما مشکل نیمه شب سر سجاده دعا و تضرع و عبادت به درگاه خدا، مشکل اونجا حل میشه. از خدا باید خواست که خدایا به ما اخلاص بده برای خودت، خدایا ما رو دیندار قرار بده. فرمود اون کسی که دیندار نباشه عاقل نیست، عاقل نیست. اون کسی که عاقله دین داره، اون کسی که عاقله اخلاص داره. خواهی چه حماقتی است که انسان مرتکب بشه برای دیگران کار کنه و از خدا دستمزد بخواد؟ خداوند این ریاست دیگه، ریا به دهت همه اعمال رو به فنا میده، نابود میکنه، این حماقت. دیندار نبودن این حماقت، این سفاهته. آیه قرآن بخونم، و من یرغب عن ملت ابراهیم فقد سفه نفسه. اون کسی که از آیین توحیدی و ابراهیمی روی برگردون، او انسانی سفیهی است. آقا 50 سال، 60 سال، 70 سال تو دنیا زندگی میکنیم، هیچ چیش معلوم نیست. خدا شاهده انسان نمیدونه تا چند لحظه دیگه زنده است یا زنده نیست. اونایی که دیشب زنده بودن الان امروز صبح بهشت زهرا سلام الله علیها، خدا میدونه. ما هم معلوم نیست چقدر، به هیچ چیز این دنیا اعتبار نی. اون وقت انسان دیندار نباشه آخرت رو فدای این دنیا بکنه؟ این عقل. بعضیا میگن آقا اینها ای آیه که میفرماد پیش خودشون خیال میکنن آدمای خوبی هن. آقا خیال میکنه آدم خوبی است؟ میگه آقا من داشتیم ها به ما بعضن میگن ای آقا ببین من خیلی دست به خیرم، کمک میکنم، قرض میدم، وضع مالیم خوبه، تلاش میکنم، انفاق میکنم، جهیزیه میدم، فلان میکنم، بهمان میکنم، ولی ببین نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، واجباتمو انجام نمیدن. بعد خیال میکنه یکی یه دونه خداست. بعد میدونی چی میگه؟ میگه من اصلا از خدا هر چی خواستم به هم داده. بعد خیال میکنه مستجاب و دعوه است. نه آقا این خبرانی. یادمون باشه اعمال دو جنبه داره، هم باید حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی. کسی که کار خوب انجام میده کارش خوبه، انفاق میکنه، دست فقرا رو میگیره، مشکل مردم رو حل، بله این کار خوبی است، کار خوبی است. اما حسن فعلی داره ها، اما حسن فاعلی هم داره. این کار خوب رو آدم خوب انجام میده یا نه؟ آدم خوب کیه؟ یادمون باشه گاهی اوقات ممکنه برای شما هم شاید سوال بشه، بگی آقا بعضیا رو میبینی اصلا اینا دین و ایمون ندارن ها، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه خدا پیغمبر میفهمه، مثلا میگه پولش از پارو میره بالا. ما همیشه تقوام داریم 8مون گرو 9مونه. چرا اینجوریه؟ آیون یادتون باشه خدا در عالم یه سری ضوابط و قواعد قرار داده، ضابطه داره، قاعده داره. هر کی در عالم کار خوب بکنه کار خوبش پاداش داره. یادتون باشه کار خوب در عالم پاداش داره، کافر و مؤمنم نداره. آدم کافر کار خوب کنه خدا پاداش میده، آدم مؤمنم کار خوب کنه پاداش میده. اما کجا پاداش میده؟ توجه کنید، انسان مؤمن اگر کار نیک انجام بده خداوند متعال هم در دنیا و هم در آخرت پاداش بهش میده، هم در دنیا هم در آخرت. اما انسانی که مؤمن نیست، اهل دیانت نیست، اهل نماز و روزه و خمس و زکات و اهل انجام واجبات الهی نیست ولی کار خوب انجام میده، فرمودن او پاداش داره عملش، ولی پاداششو خدا تو دنیا بهش میده، تو آخرت خبری نیست، تو آخرت خبری نیست. لذا شما میبینید طرف دین و ایمون نداره، میلیاردر میشه، کار خوب انجام داده، خدا اون میلیاردری رو پاداش کار خوبش انجام تو دنیا بهش میده. ولی ببینید دیندار نبود، واجبات خدا رو انجام نداد، در آخرت خبری نیست. انما آیه قرآن بخونم، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از آدم‌های با تقوا قبول میکنه. بله البته کار خوبی کردی، در دنیا پاداش هم بهت میده، تو دنیا پاداش میده ها. اگر انسان متدین نبود، فردای قیامت از خدا توقع نداشته باشه که خدایا پاداش ما رو در قیامت بده. کدوم پاداش؟ تو مگه حرف خدا پیغمبر رو گوش کردی؟ تو مگه اهل نماز بودی؟ تو مگه واجبات خدا رو انجام دادی؟ خدا دستور داد این واجبه، اون واجبه، اون واجبه، شما انجام ندادی؟ بله البته کار خیر انجام دادی، ما هم تو دنیا پاداش تو بهت دادیم، بسط دیگه. بعد با یه سری استدلال‌های واهی اینا خیال میکنن آدمای خوبی هن. آدمای خوب تو دنیا هستن علی الظاهرا، ولی چون دیندار نیستن، قرآن دیگه، اینا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، و خیال میکنن آدمای خوبی. خیلی آقا توجه کنید، خیلی دقت کنیم، خیلی دقت کنیم. خدا انشالله به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه. از خدا عاقبت به خیری، عافیت. خدا شاهده باید التماس خدا کنیم خدا ما رو عاقبت به خیر از این دنیا ببره، از این شرور و فتن. انسان نمیدونه امروزش چطوره، فرداش چطوره. آیون اینو اول به خودم عرض میکنم، خواهرا بعد به شما، به خودمون اعتماد نکنیم عاقبت به خیر بشیم. به خودمون اعتماد نکنیم، به عقل خودمون، به درایت خودمون انقدر اعتماد نکنیم. از خدا بخوایم، از خدا بخوایم. اوست که ما رو تدبیر کنه، اوست که ما رو تدبیر میکنه. خیلی حواسمون باش. خیلی ها بزرگتر از من و شما بودن، ادعاهای کذا و کذا داشتن، عاقبت به خیر از دنیا نرفتن. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کن. خب این یه نکته در باب معرفت به امام. اما یه نکته دیگه هم، یه چند دقیقه ای وقت داریم، این رو هم بگم توجه کنید. در باب معرفت به امام نکته دوم اینه که ما مراقب باشیم. درسته که میگیم ضرورت داره معرفت به امام عصر، ضرورت داره، مهمه، باید تلاش کرد، اما حواسمون باشه گرفتار معارف و شناختها و معرفتهای انحرافی به امام زمان صلوات الله علیه نشیم. گول افرادی که دکون و دستک درست کردن نخوریم، حواسمون باشه. کسانی که ادعاهای دروغین دارن حواسمون باشه. بعضیا ادعاهای دروغین میکنن، از صفای باطن مردم استفاده میکنن، از این سادگی و صداقت مردم استفاده میکنن. یهو میبینی که با 4 کار خارق عادت و ادعاهای دروغین شروع میکنن به معرفتهای انحرافی. خب این معرفتهای انحرافی از زمان پیغمبر صدر اسلام هم بوده ها، در مسیحیت هم بوده. اینایی که میگن مسیح پسر خداست، المسیح ابن الله، اینا چی میگفتن؟ اشتباه میگفتن، منحرف بودن. یه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله علیه، اشاره کردن به امیر المؤمنین صلوات الله علیه، فرمودن یا علی اگر نمی ترسیدم که گروهی از امت درباره تو چیزهایی بگن که درباره مسیح گفتن، اونچنان فضائل تو را نقل می کردم که مردم خاک پای تو را تبرک کنن. ولی پیغمبر می‌فرماد می ترسم از اون گروهی که به انحراف برن. خدای نکرده فکر کنن علی ابن ابی طالب العیاذ بالله نستجیر بالله خداست. این معرفت‌های انحرافی، خیلی باید مراقب این معرفت‌های انحرافی بود. میاد می‌بینی مثلا یهو یه حرفی، یه ادعایی، یه کار خارق عادتی، مثلا یه خبری از آینده میده، مثلا یه خبری از باطن این فرد میده، بعد ما نگاه میکنیم میگیم عجب، از کجا میدونست؟ پس حتما این یه چیزی حالیشه. نه نه، اصلا گوله این حرفا رو نخورید. ادعا کنن بله راجع به امام زمان ما میدونیم، اله بله فلانه. نه آقا، آن کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش. از این حرفا و ادعاهای دروغین و این هنرها رو مرتازهای هندی و اهل فلات تبت هم دارن. یه چیز عجیب و غریبی نیست. یه خبری از آینده بده، یه خبری از باطن. اینا یه چیزای خیلی ساده پیش پا افتاده است و به شما عرض بکنم اینا دستیافتنی است. یه چیز عجیب و غریب، اگر کسی زحمت بکشه به اینها هم میرسه، مخالفت با نفس کنه به اینها هم میرسه. یه وقتی یه مرتازی مواجه شد با امام صادق سلام الله علیه، حالا اینم جالبه، اینم بشنوید. حضرت وارد مسجد شدن، دیدن یه عده‌ای جمع شدن دور یکی از این افراد. حضرت فرمودن چه خبره؟ گفتن که آقا، این آقا که میبینی ما دورش جمع شدیم از همه چیز در همه جای عالم خبر میده، انگار جای همه چیز و همه کس رو در عالم میدونه. دورش شلوغ شد. حضرت آمدن جلو به این شخص فرمودن که شما چنین ادعایی داری؟ ادعا داری که من همه چیز رو در همه جای عالم میدانم؟ گفت بله آقا. حضرت دستشون رو مشت کردن جلو آوردن، فرمودن بگو ببینم تو این دست من چیه؟ یه نگاهی به دست حضرت کرد با تعجب، مکسی کرد. حضرت فرمودن نمیتونی بگی؟ گفت چرا آقا، میتونم بگم، ولی تعجب میکنم شما این رو از کجا آوردید؟ حضرت فرمود اگر میتونی بگو. گفت آقا، نگاه کردم به شرق و غرب عالم، دیدم همه چیز در جای خودشه الا تخم یک پرنده ای که او در جای خودش نیست و او در مشت شماست و من تعجب میکنم شما این رو از کجا آوردی. حضرت مشتشون رو باز کردن و همون تخم پرنده بود. حضرت بهش فرمودن که حاضری مسلمان بشی؟ ابتداعا انکار کرد، گفت نه. بعد شروع کردن حضرت با او صحبت کردن. بالاخره در اثر صحبت‌ها و در اثر رفتار خاص حضرت و اون، بالاخره اهل بیت با اخلاق و منششون اینها رو مسلمان می‌کردن. این آقا مسلمان شد. خوب توجه کن، این آقا مسلمان شد. وقتی مسلمان شد یه وقتی نگاه کرد، دید هر چی که بلد بود همش از بین رفت. رو کرد به امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد آقا، ما قبل از این که مسلمان بشیم این همه کرامت از خودمون داشتیم، این همه چیزها رو میدونستیم، از وقتی که دیگه شما فرمودی ما مسلمان شدیم دیگه هیچ کدوم اینا نیست، خبری نی. حضرت فرمود اون وقتی که تو مسلمان نبودی زحمت میکشیدی، تلاش میکردی. چون حضرت ازش پرسید، گفت علم از کجا آوردی؟ گفت از راه مخالفت با هوای نفس. هر چی نفسم خواست مخالفت کردم، هرچی دلم خواست مخالفت کردم. خود زحمت کشیده، در اثر زحمتی که تو کشیدی مسلمان هم نبودی، مؤمن هم نبودی، متدین هم نبودی، ولی زحمت کشیدی در دنیا. خدا ثواب و اون اجر زحمت تو تو همین دنیا بهت میداد، به شکل این علمی که داشتی بهت داد. اما از وقتی که مسلمان شدی زحماتت رو خدا در آخرت پاداشش رو بهت خواهد داد، به خاطر همین این علم رو از دست دادی. توجه کنی، آیه قرآنه، میفرماد هر کسی که در دنیا زحمت بکشد و از خدا دنیا بخواهد خدا به او دنیا میده. آیه قرآن، از خدا دنیا میخوای دنیا بهت میده، اما آخرت که خبری نی. هر کسی هم از خدا آخرت بخواد خدا بهش میده، زحمت بکشه برای آخرتش. و این عین عقل، این عین عقل. این دنیا دار مسابقه است. هر کس زرنگتر بود، کیستر بود، با سیاستتر بود، برده. کی زرنگتره؟ کی با سیاستتره؟ کی کیستره؟ یه حدیثی یادم افتاد بگم. یه کسی آمد محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عجیبه ها، خوب توجه کنین، این خیلی عجیبه. گفت آقا یه سوال دارم، ای المؤمنین اکیس، کدام یک از مؤمنین از همه با سیاست تر و زرنگ تر و با کیاست تره؟ کی از همه زرنگ تره؟ حالا از ما یه سوالی بکنه، یه همچین سوالی از ما بکنه، ما پیش خودمون چی میگیم؟ مثلا فرض کن تو این وضعیت اقتصادی و تو این وضع اوضاع، بله هر کسی که مثلا وضع اقتصادی خوبی داشت زرنگ تره. ببینید قواعد ضوابط ما با قواعد ضوابط خدا پیغمبر شاید یه ذره متفاوته ها. خوب توجه کنید این یکی دو دقیقه رو خواهش میکنم. ضابطه ها و قاعده هایی که خدا تو عالم قرار داده با اینایی که ما داریم فکر میکنیم فرق میکنه ها. من یک دو تاشو بگم. مثلا یه قاعده خدا تو عالم قرار داده، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آقا این قاعده است، این قاعده است که خدا در عالم قرار داده. چه جوری میشه من نمیدونم، ولی خدا این قاعده رو قرار داده. حالا شما دو دو تا چهار تا چتکه بنداز ببین چه جوری میشه. اونی که تقوا داشت خدا راه برون رفت از مشکلات رو به اون نشون میده. قاعده است خدا تو عالم اینجوری قرار داده. قاعده است خدا تو عالم قرار داده اگر کسی به پدر و مادرش خدمت کرد فقیر نمیشه. قاعده است. یه ضابطه ای خدا تو عالم قرار داده. آقا چجوری میشه من فقیر نشم؟ من مایی 5 تومن 10 تومن حقوق میگیرم، پدر و مادرم هم ندارن، گرفتارن. خدا هیچ پدر و مادری رو گرفتار اولاد نکنه. خب میبینی یه وقت گرفتاره، من 10 میلیون حقوق میگیرم. خب میدونید دیگه اگر پدر و مادری ندار بود واجب النفقه اولاده دیگه. این بچه ای که میگن همسرش واجب النفقشه، پدر و مادرش هم اگر ندار بود او رو هم باید ردخ و فتخ بکنه. همش که همسر نی، اگر نداشت. یهو میبینی یه پدر و مادر 10 تا اولاد رو میگردونه، 10 تا اولاد یه دونه پدر و مادر رو نمیتونه نگه داره. فرمود اگه به پدر و مادرت خدمت کنی فقیر نمیشی. میگه آقا من 10 تومن حقوق میگیرم، خب نصفشو بدم به پدر و مادرم، این که بابا کم میارم. حالا شما با دو تا چهارتای خودت چرتکه بندا ببین چجوری میشه فقیر نشه ولی فقیر نمیشه، گرفتار نمیشه، 8ش گرو 9ش نمیشه. اینا قاعده است خدا قرار داده تو عالم، اینا قاعده است. من دیدم هم نفرین کسی رو، پدر و مادری رو دیدم نسبت به اولادش، هم دعاشو دیدم، هم دیدم شخصی فرزندی داشت که او کار میکرد، پدر و مادرش مریض بودن، ندار بودن، گرفتار بودن، کار میکرد در همین وضعیت اقتصادی بد، در همین اوضاع احوالات نامناسب به پدر و مادرش خدمت میکرد، کل این حقوقشو میریخت جلو پدر و مادرش. خدا شاهده این پدر و مادر اینو دعاش میمن، میدیدم. الان تو آدم حلال خورا، فکر نکنی خدای نکرده حروم خوره کلاه بردار. خدا شاهده الان نگاه میکنی هم ازدواج کرده هم خونه خریده، هم چجوری شد حروم خورم نیست. قاعده خداست. اگه ما به خدا اعتماد کنیم خدا این قاعده رو گذاشت. نفرینشون هم دیدن، پدر و مادری بودن اولاد خودشون رو نفرین میکردن، نفرین میکرده، نفرین میکرد. یکی از نفریناش این بود، میگفت همیشه 8ت گرو 9ت باشه، همیشه فقیر باشی. من میشنیدم اینو. وقتی از دنیا رفتن یک ارث کلانی از خودشون باقی گذاشتن رسید به این بچه. ظرف 2-3 سال این ارث نابود شد. الان سال به سال اساسای خونش میریزن تو خیابون. قاعده خدا خداست. اینجوری قاعده قرار داد. حالا از پیغمبر سوال کرد ای المؤمنین اکی است، کی از همه با سیاست تر و با کیاست تره؟ حضرت فرمود اون. حالا ببین حالا از ما بپرسن ممکنه ما 1000 تا جواب دیگه بدیم. ببین پیغمبر صلوات الله علیه چی فرمودن. فرمود اون کسی که اکثرهم ذکر للموت و اشدهم استعدادا له، اون کسی که زیاد یاد مرگ می کند و خودش را مهیای این سفر آخرت، این از همه زرنگتره. اونی که زیاد یاد مرگ میکنه و خودش رو آماده میکنه برای سفر آخرت، از همه زرنگتر اینه، نه اونی که تو خونش دلار انبار میکنه. اونا زرنگی نی، زرنگی اینجا هاست. زرنگی اینجاست که آدم عاقبت به خیر از دنیا بره. زرنگی اینجاست که آدم اتصال به سید الشهدا و امام عصر پیدا کنه از دنیا بره. زرنگی اینجاست که انسان محبت امام عصر رو با خودش از این عالم ببره. چی میخونید تو زیارت عاشورا؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد. یعنی خدایا زنده بودن من و زندگی من رو با پیغمبر و اهل بیت و مرگ من رو هم. زرنگی ایناست. زرنگی اینجاست که انسان دیندار از دنیا بره، با توبه از دنیا بره، آمرزیده از دنیا بره. اینا زرنگی. خدا رو قسم میدیم به حق پیغمبر و اطرت طاهره پیغمبر صلوات الله علیهم، خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم در امر فرج ولیت تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد قلب مقدسش از ما راضی بفرما. به محمد و آل محمد حوائجش ما فوق رغبتش برآور. به محمد و آل محمد قسمت میدهیم این گرفتاری های اقتصادی، مشکلات فرهنگی از این جامعه، از این ملت، از این مملکت مرتفع بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، به مسئولین کشور درایت، هوش و تدبیر بیش از پیش عنایت بفرما. به محمد و آل محمد این ملت و مملکت دشمن شاد مفرما. به محمد و آل محمد خدمتگزاران به اسلام و نظام خاصه مقام معظم رهبری در کنف حمایت ولی عصر سلام الله علیه حفظ و تأیید بفرما. همه گذشتگان، گذشتگان خودتون رو یاد بکنید، همه اموات پدر و مادرهای اسیر خاک همه یاد بشن. مرحوم حضرت حجت الاسلام حجای کافی هم یاد بشود. همه رو یاد بکنید، بخوانید رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.